سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. وکیلان افغان تلاش‌های حکومت افغانستان را برای حل مشکلات زندانیان افغان در ایران ناکافی می‌دانند. همین حالا بحث‌ها روی سرنوشت صدها هزار مهاجر افغان در پاکستان جریان دارد. در صدر گزارش‌های این برنامه تلاحظات دیگر در مورد اینها با جزئیات خواهیم گفت. منشی عمومی ناتو از مسکو می‌خواهد تمام نیروهایش را از اوکراین بیرون کند. شبه نظامیان پاکستان امروز بر یک مرکز حزب عمده سیاسی آن کشور در شهر کراچی یورش بردند. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از فرشتن ندا بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا هرچی زودتر اعضای باقی مانده کابینه را معرفی نماید. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار می گویند که در حمله طیاره بی پیلوت در این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. وزارت صحت عامه می گوید افغانستان از لحاظ خطر مرگ و میر مادران هنوز هم در سطح منطقه در رده اول قرار دارد. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا هرچی زودتر اعضای باقی مانده کابینه را معرفی نماید. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه در نشست عمومی این جرگه گفت حکومت باید افراد کارا و شایسته را به صفت نامزد وزیر به این جرگه معرفی نماید.
خواست شورای ملی بخصوص ولسی جرگه از حکومت وحدت ملی جدا نیست که در روزهای نزدیک کابینه حکومت وحدت ملی و کسانی که تا به حال رأی نگرفتند برای بار دوم به مجلس نمایندگان معرفی بکنند.
با گفته ای آقای عرفان حکومت نباید چهره های را که قبلا از سوی ولسی جرگه رد شده بودند به حیث کاندید وزیر به این جرگه معرفی کند. حدود دو ماه قبل از جمله وزرای پیشنهادی حکومت تنها 8 وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی از ولسی جرگه رأی تایید گرفتند. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار میگویند که در حمله طیاره بی پیلوت در این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. حضرت حسین مشرقی و مسئول مطبوعاتی قمندانی امنی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این افراد روز گذشته در منطقه مهمند ولسوالی اچین این ولایت کشته شدند. آقای مشرقی وال گفت ملاتور ولسوال نامنهاد طالبان برای اچین و رحمان الله معاون وی نیز در میان کشته شده ها شامل میباشند. در خبر دیگر مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند 4 طالب پاکستانی شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران هنوز هم در سطح منطقه در رده اول قرار دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در مراسم تدلیل از روز جهانی زن گفت به اساس راپورهای سازمان صحی جهان این کشور از لحاظ مرگ و میر مادران به سطح جهان در ردیف 27 و به سطح منطقه در رده اول قرار دارد.
با اساس راپورها که در سال 2014 توسط سازمان صحی جهان منتشر شده است، هنوز هم افغانستان در شاخص مرگ مادری در رده 27 در سطح جهان و در رده اول در منطقه قرار دارد.
آقای فیروز همچنان گفت کاهش مرگ و میر مادران از اولویت های کاری این وزارت بوده و آنها تلاش می نمایند تا خدمات صحی با کیفیت را در نقاط دوردست افغانستان برسانند. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرخونه منگل پیشکش می کند.
نیروهای شبه نظامی پاکستان امروز بر مرکز یک حزب عمده سیاسی آن کشور در شهر کراچی یورش برده و چندین نفر را به اتهام جنایات مختلف به شمول کشتن یک خبرنگار دستگیر کردند. گروه شبه نظامی سنت رینجرز این هجوم ناگهانی را بر مرکز جنبش متحده قومی در کراچی انجام داد. این جنبش در کراچی که 18 میلیون نفوذ دارد از نفوذ عمده سیاسی برخوردار است. دگروال تایر محمود یک مقام رینجرز سند به رسانه ها گفت این یورش که در آن اسلحه نیز کشف و ضبط شد کدام انگیزه سیاسی نداشته است. او گفت این عملیات بعد از آن صورت گرفت که خبرهای منتشر شد که چندین مرد مورد تعقیب در همین مرکز حضور دارند، به شمول یک مرد که به جرم کشتن یک خبرنگار تلویزیون در سال 2011 در غیابتش به مرگ محکوم شده است. امین الحق یک عضو جنبش متحده قومی با آژانس خبری رویترز گفت شبه نظامیان رینجر در جریان این یورش آتش گشوده و یکی از اعضای جنبش متحده قومی را کشتند و یک فیلمبردار تلویزیون را زخمی ساختند. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان می گوید خودش را برای انتخابات 26 اپریل کاندید می کند. این اعلان در اجلاس عمومی حزب نور اوتان مربوط به نظربایوف صورت گرفت. اعضای حزب نور اوتان قبلا نامزدی نظربایوف را در یک جلسه این حزب رسما اعلان کرده بودند. نظربایوف 74 ساله که زمان کارگری یک دستگاه فولاد بود، از سال 1989 به این طرف قدرت را در قزاقستان غنی از نفت در دست داشته است. انتظار می رود 3 مقام ارشد امنیت ملی امریکا امروز در مورد صلاحیت های جنگی که برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی پیشنهاد شده است در کانگرس امریکا با سوالات روبرو شوند. قرار است جان کری وزیر خارجه، اشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال مارتن دمسی لویدرستیز امریکا در کمیته روابط خارجی سنای امریکا حضور یافته و در این مورد معلومات بدهند. انتظار می رود سناتوران امریکا سوالهایی را در مورد تهیه یک مسوده جدید در مورد اجازه دادن به استفاده از قوای نظامی علیه گروه دولت اسلامی از این 3 مقام ارشد امریکایی مطرح نمایند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید روسیه هنوز هم در اوکراین است. وی از مسکو خواست تمام قوایش را از اوکراین خارج ساخته و به حمایت از جدایی طلبان در شرق آن کشور خاتمه دهد. ستولتنبرگ امروز گفت ناتو حضور قوی روسیه در اوکراین و حمایت از جدایی طلبان را در آن کشور دیده و تا هنوز هم می بیند. جنرال امریکایی فیلیپ بریدلاف قماندان عمومی نیروهای متحد ناتو هم در همین کنفرانس خبری در شهر مونس بلژیم گفت نیروهای ناتو پیشرفت را در متارکه شرق اوکراین دیدند، ولی مشکل است فهمیده شود که تجهیزات سنگین که از جبهه خارج شدند به کجا انتقال یافتند. بریدلاف گفت سرحد میان روسیه و شرق اوکراین وسیع و باز است و مشکل است دانسته شود به چی تعداد نیروهای روسی در اوکراین حضور دارند. از ماه اپریل سال گذشته به این سو بیش از 6000 نفر در جنگ بین نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه کشته شدند. اتحادیه اروپا با امید دسترسی به یک توافق سال در شرق اوکراین روی حفظ تحریماتش بر روسیه تا ماه دسامبر امسال غور می کند. روی تحریمات بالای سکتورهای انرژی و مالی روسیه در ماه جون سال گذشته توافق شده بود و می تواند یک سال بعد از لازم الاجرا شدن تمدید گردد. و خبر آخر که بر اساس گزارش ها متهم اصلی قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار روسی اعتراف را که درباره این قتل کرده بود پس گرفته است و یک مدافع حقوق بشر می گوید نشانه های از شکنجه در این مرد دیده می شود. یک روزنامه روسی از قبل ظهور دادیف یک افسر پلیس چچنیا گزارش داده که می گوید بعد از آن به قتل نمتسوف اعتراف کرد که ماموران پلیس به وی وعده دادند یک همکار اسبق او را که با وی دستگیر شده بود آزاد می کنند. پایان اخبار.
سی و نو دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه تلاش های حکومت افغانستان در جهت حل مشکلات زندانیان افغان در ایران ناکافی است، ادعای شماری از وکیلان است.
وقتی که یک زندانی وکیل مدافع نداشته و او هم یک مهاجر بوده، واقعا حکومت افغانستان باید آستین بر بزنه.
14 سال پیش از امروز بت‌های بامیان تخریب شدند. با مرد صحبت کرده ایم که مجبور به تخریب این بت‌ها شده.
که برد اونجا ما رو گفتی اینجا پایین چین، ما گفتیم ما پایین شده نمیتونیم، ده یک رسپون ما چیر کن پایین چین، نه یا پایین چین یا اینمینج کشتا میشه دستاری بوده میتونیم مندازون شما رو پایین.
معین عواید و گمرکات وزارت مالی از مداخلت در این اداره خبر میدهد.
اینجا ادارات دیگه است که مثلا با نام تفتیش معین مداخلات خودم میکنن، دیگه ادارات هم است.
در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید. برنامه در جستجوی انصاف و به انصافی در بغلان اختصاص دارد.
12-13 نفر یا مثلا هستن دست به ناموس مردم، به مال مردم، به زمین مردم میزنن. ما در پلیس ها عریضه کردیم، عریضه ما باساش نشید.
سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تلاش های حکومت این کشور را در جهت حل مشکلات زندانیان افغان در ایران ناکافی می خوانند. آنها می گویند که حکومت افغانستان باید برای توقف روند اعدام زندانیان افغان در تهران تلاش جدی کند. و تازگی اجساد 5 زندانی افغان که در ایران اعدام شدند به ولایت تخار انتقال داده شدند. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
با اعدام 5 زندانی افغان در ایران، انتقادها از حکومت به خاطر بی‌توجهی برای توقف سلسله اعدام این زندانیان شدت یافتند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که حکومت این کشور باید برای حل این مشکل به گونه جدی تلاش کند. ناهید فرید، عضو کمیسیون امور بین المللی این جرگه، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تلاش‌ها به این هدف را اندک خواند و تاکید کرد که باید حکومت این کشور عملاً دست به کار شده و این قضیه را جدی دنبال کند.
موافق هستم که باید عدالت تطبیق بشه، ولی وقتی که یک زندانی وکیل مدافع نداشته، پروسه محکمه و پروسه قضایی به اساس اصول پیش نرفته و او یک مهاجر بوده، واقعا حکومت افغانستان باید آستین بر بزنه و در این قسمت نباید که از کنار این قضیه بی تفاوت بگذره. تلاش های هم صورت گرفته، اما به دلیل این که دنبال نشده و سیاست ها نتیجه نداده.
خانم فرید همچنان گفت حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و جلوگیری از اعدام زندانیان افغان در ایران باید در اولویت سیاست خارجی حکومت قرار داشته باشد. با آنکه رقم دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست، اما گفته می شود که حدود 5000 افغان در آن کشور زندانی اند که بر اساس گزارش ها بیش از نصف این رقم به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام گردیدند. انتقادات از بی‌توجهی حکومت نسبت به توقف سلسله اعدام زندانیان افغان در ایران در حال مطرح می‌شوند که به تازگی اجساد 5 زندانی افغان از ایران به ولایت تخار انتقال داده شدند. سنت الله تیمور، سخنگوی سرپرست تخار، به رادیو آزادی گفت ده‌ها زندانی در ایران با خانواده‌هایشان در این ولایت خداحافظی کردند و انتظار تطبیق حکم اعدامشان را می‌کشند.
در چند روز محدود 5 تن از شهریان ولایت تخار که در کشور ایران به دار آویخته شده بودند، اجسادشان پی در پی در ولایت تخار انتقال داده شد و قرار معلوماتی که از خانواده ها بر ما رسیده، ده ها تن دیگر با خانواده هایشان خداحافظی کردند و انتظار مرگ در کشور ایران دارند.
تلاش کردیم تا نظر وزارت خارجه افغانستان را در این رابطه داشته باشیم، اما مقامات در این وزارت گفتند با به دست آوردن جزئیات تازه نظرشان را در این مورد ابراز خواهند کرد. اما قبل از این وزارت نگرانی و اعتراضشان نسبت به اعدام افغانهای زندانی در ایران ابراز کرده است. حکومت افغانستان در چند سال گذشته به دلیل اعدام مهاجرین افغان از سوی حکومت ایران همواره مورد انتقاد مدافعین حقوق بشر، مردم و شورای ملی قرار داشته است. بانک تلاش های دیپلماتیک برای استرداد زندانیان از ایران صورت گرفته است، اما در عمل این تلاش ها نتیجه نداشته است. به باور برخی از آگاهان، مشکل اصلی افغانستان این است که هنوز جای کافی برای نگهداری زندانیانی که از ایران برگردانده شوند ندارد. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تلاش های حکومت این کشور را در جهت حل مشکلات زندانیان افغان در ایران ناکافی می خوانند. افغان ها نه تنها در ایران بلکه در پاکستان هم با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. آنچه برخورد نادرست پلیس پاکستان با شماری از مهاجران افغان در این کشور خوانده شده، انتقادهای جدی را برانگیخته است. در این حال نشست برای بحث روی سرنوشت صدها هزار مهاجر افغان در پاکستان همین حالا در اسلام آباد ادامه دارد. مقامات افغان پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این نشست شرکت دارند و در مورد سرنوشت هزاران یا هم صدها هزار مهاجر افغان در پاکستان بحث می کنند. ذبیح الله شفق خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان روی خط تلفن با ماست. شفق صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. خودت که با مقام های سفارت افغانستان در اسلام آباد صحبت کردی، درباره جزئیات نشست امروز اینا چی گفتن؟
سلام، من در اسلام آباد دمراه یکی از مقامات سفارت افغان بیاد دادم. اونا گفتن که امروز یک نشست سی جانبه که پاکستان، افغانستان و ملل متحد در اسلام آباد جریان دارد و اونا صحبت بر سرنوشت افغان مهاجرینی که در پشاور در پاکستان، در دیگر شهرهای پاکستان ساکن است، بر سرنوشت زو یک نشست بسیار مهم ادامه دارد و شاید ارسی جانب به یک نتیجه برسند که آیا افغان مهاجرین که کسی میخوان در اینجا بباین، آیا پاکستان اقامت اونا را تمدید میکنه یا نه. و همچون در این نشست سرنوشت آن مهاجرین هم معلوم خواهد شد، کسی که در پاکستان کارت‌ها یا اسناد قانونی نداره.
بله آقای شفق، یکی از مسائل مورد بحث طوری که خودت هم اشاره کردی روی تمدید سند اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان خوانده میشه. با توجه به این که نماینده UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در نشست امروز شرکت داره، موضع‌گیری UNHCR در ارتباط به سند اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان و تمدید از او چیست دقیقاً؟
چون شما بستیم که امروز یک روز بسیار مهم است، چرا که از وزیر افغانستان جناب آقای بلخیس که آمده بود به اسلام آباد پیش از این امروی مقامات پاکستانی دیدار نموده. امروز اولین روز است که اونا امروی مقامات امتیار هم دیدار میکنند و توقع می رود که در این ملاقات موضوع تمدید کارتهای افغان مهاجرین صحبت خواهد شد. اما سخنگوی ملل متحد امتیار به اسلام آباد صحبت با رادیو آزادی گفت که تمدید یا رینویشن کارتهای مهاجرت افغانی در پاکستان مربوط به اردو مملکت ها می شود و امتیار در این کار نداره. اگر احیانا اردو مملکت ها بر این می رسند یا سلام می شوند که کارتها تمدید کنند، امتیار را ویلکم می کنند و اما امتیار در این هیچ دخیل نداره، دخواست بله. داره که کارتها را تمدید کنند.
تشکر از شما. ذبیح الله شفق خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود که در مورد نشست امروز در اسلام آباد که هدفش بحث روی سرنوشت مهاجران افغان در پاکستان از گزارش میداد، به محض گرفتن تازه ترین جزئیات درباره نتیجه این نشست، این معلومات را حتما با شما در میان خواهیم گذاشت. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، هم در این نشست شرکت داره. آقای بلخی پیش از اینکه راهی پاکستان شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که از مقام‌های پاکستان می‌خواهند تا زمینه بازگشت تدریجی مهاجران افغان به کشورشان را فراهم کنند. قسیم سلیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای بلخی صحبت کرده و نخست از او این سوال را پرسیده است.
وزیر صاحب، با توجه به اهمیت که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان دارن، چون مسئله مهاجرین افغانستان یک مسئله داغ است در رسانه‌های افغانستان و به سطح کشور، شما که به وزارت برابر نخست آمدین، اوضاع داخلی وزارت چگونه یافتین؟
به صورت عموم ادارات ما مشکل دارد، ولی در داخل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هم مشکلات عدیدی وجود دارد. یکی از مشکلات است که تشکیل وزارت با اونچه که از وزارت توقع میره که باید انجام بده مطابق نیست. یعنی تشکیل یک تشکیل بسیار خرد، کوچک، محدود، و در بخشای هم ما تشکیل داریم که ضرورت نیست و جایی که بسیار ضروری است ما هیچی نداریم. و مشکلات دیگری که در اینجا هست، بحث مشکل بودجه‌ای است که دولت افغانستان متاسفانه تا کنون مهاجرت و حل مشکل مهاجرت را به عنوان یک پروسی ملی مد نظر قرار ندادند، به عنوان یک موضوع فرعی به این نگاه شدن. بیشتر تکیه شده به این که باید از دونرها و مجامع بین المللی کمک گرفته شد، که در او قسمت هم متاسفانه مشکلاتی وجود داشته
قبلا وزیر صاحب شما به ظرفیت های در داخل افغانستان اشاره کردین. واقعا میخوام بپرسم چقدر امکانات وجود دارد در داخل افغانستان به خاطر اینکه مهاجرین که از پاکستان، ایران و یا سایر کشورهای جهان به افغانستان میآیند، در ارتباط به اسکان اینا، در ارتباط به حل مشکلات آنها، چقدر امکانات به سطح وزارت مهاجرین و یا حکومت افغانستان وجود دارد؟
خب امکانات بالفعل متاسفانه ما هیچی نداریم. در همین روزا مهاجرین ما را که از پاکستان بیرون میکنند، ما حتی بالاخره امکانات پذیرایی همین روزانه 300 خانواده رو که از اونجا بیرون میکنه نداریم، اما امکانات بالقوه پیش ما موجوده که بر اساس پلان هایی که ما در نظر داریم میتونیم امکانات بالقوه رو بالفعل بسازیم. ما به عنوان مثال میگم برتان، 170 هزار جریب زمین اختصاص داده شده برای شهرک سازی ها برای مهاجرین. بر اساس پلان چهار جانبه که بین ایران و افغانستان و پاکستان یونیسیار امضا شده، برای عودت مجدد کشورهای متحد شدن که بر اساس پلانهای مشخص طرف دولت افغانستان ارائه شده و اونا کمک بکنن، ما چیزی در حدود سالانه 170 میلیون دلار میتونیم در این بخش جذب بکنیم و کشورهایی هست که آمادگی دارن برای ما قرضه بیتن، قرضهای طولانی مدتی. ما از اون قرضها میتونیم که زمینهای عودت مهاجرین فراهم بکنیم، خانه سازی بکنیم و باری به دوش دولت هم نباشه. مهاجر ما خانه در یخچال قرار میتیم، خانه مناسب باشه، اونا قطعا میتونن که بالاخره خود طی قسطی 30 ساله، یعنی بعد از 10 سال باز پرداخت شروع میشه، طی 30 سال قسط خانه خودشون رو پرداخت بکنن.
خب یکی مسئله دیگه که متوجه مهاجرین افغانستان در خارج از کشور است، مهاجرین هستن که در ایران زندگی میکنن. چقدر این موضوع رو شما جدی میگیرین؟ چون گاه‌گاه گزارش‌های مبنی بر اینکه در آنجا هم مهاجرین افغان ما با مشکلات مواجه هستن، این مشکلات چقدر شما جدی میپندارین و آیا برنامه‌ای به خاطر رفع مشکلات مهاجرین افغان در ایران هم وجود دارد؟
قطعا مهاجرین ما در پاکستان و در ایران حالت مشابه هم دیگر دارن، با این تفاوتی که زمان ها فرق میکنن. یک وقت ما میبینیم که شدت فشار در ایران است، در پاکستان سهولت های وجود داره و در همین روزا ما شاهد فشار زیاد در پاکستان هستیم، اما در ایران مشکل زیادی وجود نداره و این که فعلا مشکل وجود نداره به معنای این نیست که در آینده مشکل به وجود نیاید. ما این پروگرام داریم با قامات جمهوری اسلامی ایران که در رابطه با مسائل افغانستان کار میکنند و ما امیدوار هستیم که به زودی مذاکره با اونا داشته باشیم و سفر رئیس جمهور در زودی در جمهوری اسلامی ایران داره، در ادامه سفری که مشاور امنیت ملی ما داشت و اونجا ما مسائل زیادی داریم. اما قسمی که من از پاکستان تشکر کردم که 3 دهه میزبان مهاجرین ما بودن، از ایران هم تشکر میکنم که 3 دهه میزبانی کردن مهاجرین ما را. ما از هر دو تا کشور ایران تقاضامندیم که در آخرین مراحلی که ما تصمیم داریم که پدیده مهاجرت را خاتمه بدیم و مهاجرین خود ما را زمینه بارگشت را مهیا بسازیم، اینا مدارا بکنن و زحمات و میمانداری 30 سالشان همچنان به عنوان یک خاطره خوب برای مردم افغانستان نگاه کنند. شما
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. با تاریخ اول حمله 1394، منتظر باشید.
یازدهم مارچ را افغانها مخصوصا باشنده های ولایت بامیان شاید به خوبی بیاد دارند، روزی که مجسمه های بودا در رژیم طالبان تخریب شدند. هرچند پروسه تخریب این آثار باستانی چندین هفته را در بر گرفت، اما صدای بزرگترین انفجاری که آخرین پارچه های مجسمه را به هوا بلند کرد در 11 ماه مارچ شنیده شد. از آن روز تا به حال 14 سال کامل می گذرد. همکارم عباس نادری در ولایت بامیان با مرد صحبت کرده که با دستان خود مجسمه های بودا را منفجر ساخته است.
ناراحت که بودیم چی چاره داشتیم دیگه، ما چاره نداشتیم دیگه، مرد بزر پایین میکرد دیگه، ما چاره نداشتیم دیگه. ولی که مردم سیل میکنم همین بودای بامیانه که منگرم اربانی میشون که والله بودای بامیان یک آثار تاریخی بود، بسیار دلم میسوزه.
این صدای علی داد یکی از کسانی است که از طرف رژیم طالبان مجبور به تخریب مجسمه های بودا شده بود و حالا با دیدن رواق‌های خالی این مجسمه‌ها ابراز تأسف می‌کند. 14 سال قبل وقتی که رژیم طالبان ولایت بامیان را تصرف کردند، دو مجسمه بودا که در مرکز بامیان موقعیت داشتند را به وسیله انفجار تخریب کردند. دادلی در مورد این که چگونه افراد طالبان وی را مجبور کردند تا در داخل این مجسمه ها مواد منفجره جاسازی کند به رادیو آزادی گفت:
که برد اونجا ما رو گفت اینجا پایین چین، ما گفتیم ما پایین شده نمیتونیم، ده یک ریسپون ما چیر کن پایین چین، گفت نه یا پایین چین یا یعنی منجا کشتان میشه دستاری بوده میتونیم مندازم شما رو پایین. ریسپون ده کمر از ما بسته که دوت متر پایین میکنم، پایین شدیم اونو منجا مواد پتاکی داینا مرو اینتر میماندیم، مواد زیاد میماندیم میره وای من بور میکد مرا باز از سما ایر لائنش میزدیم منفجر میکردیم، در روزی سه منفجر چار منفجر ایر میکردیم ما در زیر سرنگ پروانی. آخر دمی دستایی بود که رسیدیم دمی سموچا دو دیست داشت دمی تو سموچ داشت. باز روز آخر اونجا خیلی کار کردیم، همی سموچا رو یک دم مواد خمیری و مرمی تانگ و ایتی چیزا و چیزای سقیلر هم میماندیم ایر بگای آخر بسیار یک منفجر قوی کردیم. این بازار کنه نیست، این بازار بامیان ایر بخیم تو گرد و خاک گرفت.
تخریب این دو مجسمه در مدت 25 روز به وسیله انفجارهای پی هم انجام شد. به گفته سید میرزا، یکی دیگر از اشخاصی که از طرف طالبان اسیر شده و مجبور به انفجار بودا شده بود، بیشتر کسانی که در انفجار این مجسمه ها دست داشتند خارجی بودند و به زبانهای رایج افغانستان صحبت نمی کردند.
انجنای تکنیکیشان کلا خارجی بودن، داخلی هیچ کدومشان رو من نمیفهمیدم. یک تعداد میگفت عرب است، یک تعداد میگفت چین است، دیگه ور مخ نمیفهمیدم کس کدوم. ملی از داخل افغانستان هیچ نبودن، زبانش اصلا افغانی هیچ نبودن، نه پشتو نه فارسی نه ازبکی، زبان افغانی هیچ نبود. بعد از اینکه طالبان انفجار دادن، اول خود کار کرد این طالبان بردن نو دونه گوینده پیشروی مالال کردن به اینان خیرات، یا میگفتن ما ابراهیم خلیل هستیم، بوتشکن هستیم، بود تخریب کردیم. و باز بعد از اینا رقص و پایکوبی و سالای شادیانه فایر کردن، و مثلا سالای سقیله و خفیفه اینا شادیانه فایر میکردن، رقص میکردن، آهنگ بازی میکردن. ما موفق شدیم بودی با من انفجار.
به گفته مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر، تخریب آثار فرهنگی نیز یک نوع نقض حقوق بشر اطلاق می شود و باید ناقضین این قضیه مورد پیگرد قرار بگیرند. روح الله فروغ، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که فرهنگ و آثار باستانی و نمادهای فرهنگی جزء تاریخ و هویت یک ملت هست، بنابراین تخریب آثار باستانی و فرهنگی در واقع تعرض به هویت ملت‌ها و جوامع و کشورهاست.
در روزهای اخیر گروه جدیدی به نام داعش نیز فعالیت‌های خود را در کشور آغاز کرده. این گروه موزیم تاریخی شهر موسل در عراق و تعداد زیادی از آثار باستانی عراق را تخریب کرده است که این باعث نگرانی فعالین مدنی بامیان نیز شده است، به دلیل اینکه اگر فعالیت این گروه افزایش پیدا کند، احتمال تخریب رواق‌های خالی مجسمه‌ها و دیگر آثار باستانی بامیان نیز می‌رود. زهرا حسینی، یک از فعالین مدنی بامیان، اضافه کرد:
شاید بیشتری ها به همین فکر اصلا نبودن، اما ما به عنوان کسانی که در بخش های مثل تاریخ، فرهنگ و یا اجتماع کار میکنیم، نگرانی های خود را داریم به واقعیت، چرا که همین تندیس هایی که باقی مانده هم هنوز هم برای ما سرمایه هست و هنوز هم برای از ما به عنوان یک منابع توریسم یا صنعت توریسم به کار میره، و اگر همین باقی مانده را هم از دست بدیم، مطمئنا از مسائل اقتصادی که منبع از صنعت توریسم هست مطمئنا باقی میمانیم.
دو مجسمه بودا در ولایت بامیان به نام‌های سلسال به طول 53 متر و شهمامه به طول 35 متر است که بیش از 1500 سال قدمت دارند و یکی از قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین آثار تاریخی کشور به شمار می‌آیند. اما در طول جنگ‌های داخلی در تاریخ 11 مارچ سال 2001 به فرمان شورای رهبری رژیم طالبان، این دو مجسمه به دلیل اینکه غیر اسلامی بودند تخریب شدند. اما از آن زمان تا حال که 14 سال می‌گذرد، هنوز کار عملی برای بازسازی این دو مجسمه انجام نشده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، از هفت صبح تا هفت شام روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را شنیده می توانید و روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال کرده می توانید. تا لحظات دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم برادیو آزادی ارسال کردید مرور خواهیم کرد. همچنان دو برنامه داریم: حقیقت چیست و در جستجوی انصاف. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، 3:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. همکارم زرگونه منگل با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تلاش‌های حکومت افغانستان جهت حل مشکلات زندانیان افغان در ایران گفته می‌شود ناکافی است. 14 سال پیش از امروز بت‌های بامیان تخریب شدند و این مسئله از سوی فعالین جامعه مدنی در افغانستان محکوم شده است. معین عواید و گمرکات وزارت مالیه از مداخله در این اداره شکایت کرده است. نیروهای شبه نظامی پاکستان امروز بر مرکز یک حزب عمده سیاسی آن کشور در شهر کراچی یورش برده و چندین نفر را به اتهام جنایات مختلف دستگیر کردند. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان می گوید خودش را برای انتخابات 26 ماه اپریل ریاست جمهوری کاندید می کند. انتظار می رود 3 مقام ارشد امنیت ملی امریکا امروز در مورد صلاحیت های جنگی که برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی پیشنهاد شده است در کانگرس امریکا با سوالات روبرو شوند. و سرمنشی ناتو می گوید روسیه هنوز هم در اوکراین است و از مسکو خواست تمام قوایش را از اوکراین خارج ساخته و به حمایت از جدایی طلبان در شرق آن کشور خاتمه دهد.
کنفرانس به هدف تقویت روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و کشورهای همسایه آن در قزاقستان برگزار شده است. مزمل شینواری سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت هدف اساسی کنفرانس آلماتا این است که چه راههایی وجود دارد تا تجارت بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه تقویت گردد. او افزود که این کنفرانس دیروز از سوی یونسکپ یا کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا پاسیفیک آغاز و تا روز پنجشنبه ادامه دارد. با گفته آقای شینواری در این کنفرانس روی مشخص ساختن پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای که در نتیجه تلاش‌های مشترک سرمایه‌گذاران افغان و کشورهای همسایه تطبیق خواهد شد نیز تمرکز می‌شود. مقامات وزارت مالیه افغانستان از افزایش مشکلات تجار افغان در پاکستان خبر می‌دهند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که از تجار افغان در پاکستان تکس بلند گرفته می‌شود، اموالشان غارت شده و در مجموع مشکلات تجار افغان در پاکستان نسبت به گذشته بیشتر شده است. او افزود هنگامی که تجار افغان اصلا اموال تجارتیشان را از جای پاکستان وارد افغانستان می‌سازند، با مشکلات بیشتر روبرو می‌شوند. این در حالی است که حکومت پاکستان بارها تعهد کرده است که مشکلات تجار افغان را در آن کشور حل خواهد کرد. با این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، 1 یورو 61 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، بنابر تراکم خبرها و گزارش ها، پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه افغان بی سیم به ما ارسال کردید از نشر باز ماند کش میکنیم در برنامه های بعدی. حتمانی پیام ها را با شما در میان بگذاریم. در ادامه این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملا دوستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم با مشکل باشندگان ولسوالی بلحصار اندراب ولایت بغلان که میگویند افراد زورمند و مصالح غیر مسئول بالای مردم ظلم میکنند. دستگیر یکی از باشندگان این ولسوالی میگوید به علت آزار و اذیت افراد مصالح غیر مسئول منطقه‌اش را ترک کرده و از یک سال به این طرف در کابل مهاجر است و در خانه های کرایه‌ای به سر میبرد. دستگیر به استودیوی رادیو آزادی آمده و تماسش را با جنرال امین الله مرخیل قماندان امنیت بغلان برقرار کردیم تا مشکلش را از طریق تلفن با وی در میان بگذارد. بیایید بیشتر این مشکلات را در تماس تلفنی دستگیر با قماندان امنی بغلان بشنویم که مشکلش را چگونه مطرح میکند و آقای ملخیر در مورد چه پاسخی به وی دارد.
نان دستگیر از ولایت بغلان، ولسوالی پلیسار اندراب، قریه تلخکانی نوبهار. ما یک سال شده که مهاجر هستیم. ده ها خانه مهاجر شده، به یکی به نام شهید است. 12-13 نفر یا مثلا هستند، دست به ناموس مردم، به مال مردم، به زمین مردم میزنن. ما در پلیسار عریضه کردیم، عریضه ما باساش نشد. در 119 هم زنگ زدیم، به ما هیچ کدام معلوماتی نداد. مشکلی ما اینوی مشکل است، دیگه کدام مشکلی نداریم.
بله، من باید بگویم که سه ولسوالی اندراب است که بسیار صعب العبور بوده و با کوتل‌های خواواک و پنشیر وصل شده و پل حصار هم آخرین ولسوالی است که نه تنها در این ولسوالی افراد مسلح غیر مسئول چنین جنایت را انجام می‌دهند، بلکه در سه ولسوالی دیگر هم افراد مسلح غیر مسئول موجود است. بعضی افراد مسلح غیر مسئول که قاتلین، جنایتکاران و قاچاقبران هستند، متاسفانه که حمایت برخی از وکلا و مقامات دولتی را نیز با خود دارند. ما برخی از اقدامات خود را کردیم، مگر مشکل بزرگ این است که در اندراب پلیس از محل است و هر زمانی که ما از پلخمری در برابر اینها عملیات میکنیم، تقریبا مسافه ای را 4 ساعت با رنجر است. بسیار از اینها روابط دارند و زمانی که قطعات ما با آنجا میروند، ساحه را تخلیه کرده و به کوه هم میروند و زمانی که قوات های ما میرسند نتیجه نمیدهد و پس از بازگشت قوات دوباره پایین میشوند و مردم را آزار و اذیت میکنند.
دولت بیا یا میگرزن در کوه بالا میشن، دولت که پس که میروه پس اینا میان در خیریت جا به جای میشن.
ما عملیات کردیم، یک نفر به نام زاغک چند قبل همراه با 3 نفرش در نتیجه عملیات ما کشته شد. او هم در اختطاف ها دست داشت، مردم را آزار می داد و از مردم جزیه و عشر جمع‌آوری می کرد. من در منطقه دری تغانه خودم رفتم، اینها شاید خبر داشته باشند. یک نفر مجاهد هم همین کارها را می کرد که حالا فرار کرده و به هرات رفته است و یک نفر قماندان به نام نسیم اسلم که او هم چنین جنایات را انجام می داد، مردم را آزار می داد و حتی 2 تا 3 دختر را فرار داده بود. او هم 20 روز می شود که کشته شده. مگر مشکل بزرگ ما این است که صاحب بسیار دور است و زمانی که ما می رویم پلیس از خود منطقه است. آنها روابط دارند با مجرمین و جنایتکاران، به خاطری که از دیگر مناطق پلیس در این منطقه نمی آید تا در آنجا وظیفه اجرا کند. این مشکل به سطح ولایت وجود دارد. تقریبا 900 فرد مسلح غیر مسئول در اندراب داریم که بعضیشان از طرف مقامات حمایت می شوند و هرگاه توسط تیارات هوایی افراد در این مناطق دیسان نشوند، گرفتاری این افراد بسیار کار مشکل است. ما بیش از 20 بار در برابر این افراد عملیات ها را راه اندازی کردیم. یک تعدادشان کشته شده و هنوز هم تعدادی دیگر وجود دارد و مشکل بزرگ ما همین است که برایتان گفتم.
حالا ما چی کنیم؟ چی چاره کنیم؟ ما خودم یک فرشد مهاجر هستیم. اولاد خدا چی بتیم؟ می مردم این رقم هستی میکنم. ما چی چاره بکنیم؟
چاره شما این است که دو اقدامات باید صورت گیرد. اول این که تعداد افراد محدود در این قریه با آنها دست دارند. من موسفیدان و بزرگان منطقه را چندین بار خواستم. در ساعت رفته و آنجا جلسه کردم. ما برایشان گفتیم که شما را حمایت میکنیم. شما و جوانانتان بیایید و در برابر این افراد قیام کنید. در این قریه بیشتر مردم دشمنی ذات البینی دارند. اینها افرادی یکدیگرشان را کشتند. آنجا این چنین مشکلات زیادی نیز موجود است.
چی چاره کنیم؟ می چاره ما را خودت بگو که ما چی چاره بکنیم؟ رای ما را تو سنجش بگو. ما خواهی وطن ما به وطن شده، خانه و زندگی ما را گرفته، ما چی چاره بکنیم؟
چاره شما همین است که مردم در منطقه ایتان از افراد مسلح غیر مسئول حمایت نکند و آنها را نگهداری نکنند. همه مردم همکاری می کنند و پلیس هم از منطقه است. حمایت این است که اینها شوراها دارند. در منطقه ایشان تمام مردم و جوانانشان موجود است. 100 نفر است که دست به این چنین جنایت می زنند.
ببینین آقای مرخیل، با این که شما در زمینه برخوردتان به افراد مسئله غیر مسئول در ولایت بغلان از دستاوردهایتان گفتین، اما از گفته هایتان قسمی معلوم میشه که شما در مقابله با این افراد کوتاه آمدین. چرا این مسئله را با حکومت مرکزی در میانه میگذارید؟
ما به مرکز گزارش دادیم و در نشستی که با رئیس جمهور داشتیم در مورد موجودیت افراد مسلح غیر مسئول نظریات ما را شریک ساختیم. اینجا باید یک پلیسی درست ساخته شود و برای ما یک امر درست بفرستند. مثلا در نارین همچنین قضیه بود. رئیس جمهور امر کرد که افراد مسلح غیر مسئول را خلع سلاح کنید. زمانی که قوتهای ما رفت، هرچند که آنها فرار هم کرده بودند، اما یک بزرگ دیگر برای ما زنگ زد که شما در برابر مجاهدین عملیات میکنین. اینها خود افراد فلانی تنظیم هستند که برخیشان با تنظیم ها ارتباط دارند. زیر بیرق تنظیم ها این چنین جنایت ها را انجام میدهند. این مشکلات در اندراب ها است. تنها پلیس نیست، بلکه تمام دولت در این مسئله عاجز است. این مناطق سب العبور است، راه بسیار دور است و 7 ساعت باید در موتر منزل بزنیم. اگر یک پلان جامع ساخته شود، هرگاه حمایت قوای هوایی با ما باشد، 100 نفر افراد مسلح غیر مسئول که موجود است، امکان دارد که با همکاری اردو و عملیات مشترک اینها بازداشت شوند.
پس به نظر شما رای حل چیست؟ چی مشوره میتین برای این مردم که چی کاری را برای بهتر شدن وضعیت منطقه‌شان انجام بدن؟ و یا شما اینا را همکاری خواهد کردین یا خیر؟
من یک مشوره به بزرگان اینها میدهم که شما بیایید و جوانانتان را بسیج کنید. ما هم شما را حمایت میکنیم. در برابر اینها قیام کنید.
ما با این کار موافق هستیم. خیر بینی خانه تا ما چشمون بدیم. ما دولت ما به قانون به دولت به پایبند هستیم. ما بدون قانون کلام کاری نمیکنیم. ما ماجر هستیم از اون بخیر در بدر خدا. خیر بینی تشکر. یک جیان تشکر.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز ما که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت راه حل آن همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با گلمقصود ثابت، معین عواید و گمرکات وزارت مالی افغانستان گفتگو میکنیم. گفتنیست که ریاست عمومی گمرکات افغانستان دومین تمویل کننده بزرگ بودجه ملی افغانستان به شمار میره. تشکر که مهمان ما شدین آقای ثابت.
تشکر از شما.
شما قبلا به خاطر کاهش 3.3% عواید در ربع اول سال جاری ابراز نگرانی کرده بودین. حالا وضعیت چگونه هست؟
حال 94 هستیم، البته سال مالی 94 و ربع اولش هنوز هم ما تقریبا 12 روز داریم. تا حال حالتی طور است که ما اگر 76 روز ربع اول این سال با سال گذشته مقایسه کنیم، ما تقریبا 10% عواید خود زیاد کردیم و به این رو با ما هدف داریم. امیدواری به این است که ما به این هدف خود برسیم.
هدف چقدر است؟
هدف ما در این رو با تقریبا 24.5 میلیارد است که ما نزدیک هستیم. کوشش ما این است که با هدف یا برسیم یا زیادتر عواید جمع آوری کنیم انشالله.
در کارتان، در انجام کارتان چقدر مستقل هستین؟ آیا تحت مداخله و فشار بعضی افراد و گروه ها قرار ندارین؟
ببینین، معینیت عواید و گمرکات جزء وزارت مالی جمهوری اسلامی افغانستان است که معینیت خود چوکات وزارت مالی کار خود پیش میبره و استقلالیت تا یک حدی است، منتها به او حدی که معیارهای بین‌المللی است به او نیستن. در دیگر دنیا این ادارات عایداتی مثلا مالیات است یا گمرکات است، اینا ادارات مستقل هستند، بودجه خود داره و صلاحیت عام و تام داره در جمهوری. متاسفانه در افغانستان ما جزء وزارت مالی هستیم و باید در او چوکات ما کار کنیم که ایره پیشنهادات ما کدیم تا که یک سیستم ما جور کنیم اینجا که ما مستقلانه کارم کده بتانیم و عاید افغانستانم زیاد کنیم. در افغانستان متاسفانه شما میبینین که وقتی که یک اداره عایداتی باشه، یعنی در اونجا پیسه باشه، اونجا طبعاً که مداخلات بیخی زیاد است، زیاد میباشه. در ادارات ما هم مداخلات فوق العاده زیاد بود و امیاله با آمدن حکومت جدید به این موضوع زیاد توجه میشه، گپای ما زیاد شنیده میشه و اقدامات صورت گرفته که جلوی مداخلت گرفته شد.
هنوز هم ادامه داره؟
ادامه داره، منتها 1% خوب بهتر شده.
از طرف کی هستی مداخله ها بیشتر؟
خب این را ببینین، ما اینجا ادارات دیگه هسته که مثلا به نام تفتیش میعین مداخلات خودم میکنه، دیگه ادارات هم هسته که او را ما نمیتونیم که اینجا بگویم، منتها ما امو نظریات خود و معلومات خود با کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و با رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ما شریک کردیم، با شورای امنیت ملی و از اون طرف با ما هدایت صحیح داده میشه.
بسیار تشکر. قبلا سیگار یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود که فساد اداری در گمرکات افغانستان بر عواید دولت این کشور تاثیر منفی بر جای گذاشته. آیا در این عرصه شما کاری کردین برای جلوگیری از پدیده فساد؟
موضوع فساد متاسفانه وقتی که فساد یاد میشه، اکثر ادارات داخلی ما و آل خارجی هم که راپورای بسیار به اساس یکان وقت نشر میکنه، با گمرک انگشت گرفته میشه. اکثر گمرکات اداری افغانستان است، او گمرکات نه زیادتر مفسد است و نه کمتر از دیگه ادارات. خب یک فساد،
یعنی فساد موجود است.
ببینید مشکل فساد در تمام نظام ما هست متاسفانه.
در اینجا هم است.
گمرکات هم است. طبعا این هم ادارات
در کجای گزارش ها
ببینید ما میایم دم. گزارشات اکثر موضوعات کوچه هستن. اینا مشخص با معاملات توجه نمی کنه. اولی موضوع سیگار ما به شما بگویم. یک مثال داد در گمرک ننگرهار. گفته بود که 500 میلیون دلار اختلاس شده. اوسط تعرفه ما 6.5% است. این را ضرب کنین به او. تمام جی دی پی یا عاید خالص افغانستان 20 میلیارد دلار است. یعنی تمام خرید و فروش و معاملات کلش 20 میلیارد است. این امیر اگر شما فکر کنین که از یک گمرک اضافه تر از 2 میلیارد به حساب اینا، یعنی نصف جی دی پی ما از یک گمرک است. امکان داره؟ ببینید این معلومات های بی اساس، بی مطالعه و گپای هوایی.
شما باید با او اداره صحبت بکنید.
بله. خب هر کسی شما ما فساد است. اول در گمرکات هست فساد، این را ما قبول میکنم. خب منتها اجراعاتی که صورت گرفته برای جلوگیری فساد در گمرکات، ما با دعوا براتون میگم که در هیچ اداره افغانستان نشده ایتون.
مثلا اجراعاتی
که شده بیاید باش. اول چرا فساد است اینجا؟ سوال ما شما ایست که شما برین در ادارات ما ببینین که چقدر ادارات تفتیشی ششتن. هر اداره در افغانستان که موجود است به نام تفتیش و بررسی و چیزا در اداره ما آمده، در اونجا ششتن. کاری ادارات چیست؟ کارش ایست که جلو از فساد. چرا فساد زیاد است؟ یک، لحاظه شما نمیتونین که یک مامور گمرک متهم کنین در اینجا. صحیح؟ این صحیح است که در اون مشکل است. کسایی که اونجا ششته که او را نظارت میکنن، او را باید محاکمه بکنن، بندی بکنن اون ماموره. چرا نکرده تعالی؟ دوم، گمرکات ما از نگاه سیستم پیشرفته ترین سیستم داره. در منطقه هیچ کس یکقدر پیشرفته نیست. سیستم سیکودا معادله پیشرفته ترین عمل داره که هیچ در هیچ منطقه، در منطقه ما، در همسایه ما هیچ کس رو تطبیق نکردن. شما اگر فیت یک تیک یک سندی هسته که ما با واردات میتیم با یک موتر، وقتی که مال وارد میشه فیت یک، اواید ما اوسط در سال 92 161,000 افغانی بود، در 93 او با 175,000 افغانی شده، یعنی 14,000 افغانی زیادتر شده. معنیش چیست؟ که بهتری در کار ما آمده، صحیح تشریح میکنیم و محصول صحیح میگیریم بهترتر.
شما گفتین سیستمایی را زیر کار دارین برای انداختین تا یک جلو فساد در امی اداره که شما در اصلاح هستین این گرفته شده، میشه بگوین که چی ها هست امی برنامه که شما دارین، سیستما چی هستن مردم بفهمن؟
اول خود گمرکات براتون گفتم که ما سیستم سکیورا را تطبیق کنیم در تمام 95% افغانستان تطبیق است.
این چی هست سکیورا؟ مردم نمیدونن
باش که ما براتون، اما 5% هم که تطبیق نشده او دودهی تو جای هست که جای ما مشکل تعمیر داریم یا مشکل برق و اینترنتی گپار داریم. خب 95% تطبیق است این سیستم. این سیستم گمرکی بین‌المللی است از طرف یکی از اداره UN یا بین‌الملل به نام اونتاد از جنیوا ای جور شده و اداره میشه و حمایه میشه این سیستم. این یک سیستم معیاری است که قبول شده است در تمام جهان و زیاد ممالک را استعمال میکنه، سیستم کمپیوتری است البته. بازی مراحل مختلف است که یک فقط بسیار اساسی است، دیگهش مثلا در میانه است و پیشرفته است. ما در حالت پیشرفتیش هستیم. اکثر کارهای تجارتی را که ما میکنیم در سیستم اصل او سیستمش ما داریم، مثلا ترانزیت. خب از سیکیورد ورلد، به نام سیکیورد ورلد یک ماجلس است که بسیار پیشرفته است و تطبیق است. امیال یک موتر مثلا از پاکستان میاید افغانستان که داخل میشه در او سیستم ما او را ثبت میکنیم. میخواه بره تاجیکستان از طریق قندوز، در قندوز وقتی که میبره در سیستم است، اینجا داخل میشه، اونجا متبرش میگه که برآمد و او وصل است در مرکز. امیتور زیاد دیگه ماجلا هسته که دیگه کارش کل شما در این سیستم، قیمت گذاری، تعرف ها کلش در این سیستم داخل میشه. این سیستم ایران از 25 سال استعمال میکنه. پیشرفت اونا نصف ما نیسته. اکیدمی گمرکات تاسیس شده، افتتاح کردیم، پشتسر تعمیرات بسیار خوب جور شده. یک اکیدمی را ما میخواییم که به سطح منطقه ایره جور کنیم و عمل تقریبا نزدیک شدیم به اون که در اینجا از منطقه مردم بیایه و ترین شود و در عین وقت هماهنگی در منطقه در بین گمرکات هم زیادتر شود، یعنی مامورین جایی که دیگر بشناسه و هماهنگی زیاد شود. دوم، این گمرکات اکیدمیش گسته ای را ما میخواییم که به یک هدف خاص استعمال کنیم برای گمرکات. در گمرکات چون واسطه مداخله زیاد است، هر کس نفر خود اونجا مقرر میکنه، ما میخواییم که جلوی او را بگیرم با یک قسم که ما یک قانون باید پاس کنیم یا فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را بگیرم که هیچ کس نمیتانه بی از اکیدمی در گمرکات مقرر شد، یعنی از اکیدمی باید فارغ باشه. باز به او هم ما پروسه داریم که چه قسم داخل میشه و چه قسم فارغ اکیدمی میتانه که مامور گمرک شه.
چه وقتی اکیدمی کار شروع میشه؟
عمل شروع است،
پروسه استخدام،
عمل برای مامورین داخلی ما تریننگ ها شروع است. برای خارجی
درس میخونن
3 ماه و 4 ماه کورس هاست داله. امو پروگرامی که برای بیرونی ما او رواز کنیم عمل زیر کار است، شروع نشده، منتها ماهرین عمل کار میکنه که او کورس چقدر باید باشه، 1 سال باشه، 6 ماه باشه. وقتی که مثلا شما بخواین که مامور گمرک شوین، شما باید اونجا داخل شوین اول از طریق کانکور که او هم کامپیوتری باید باشه، چون افراد باز او هم واسطه میکنه. پروگرام 1 سال تعقیب میکنین، دیپلم میگیرین، نام شما در لسته یک لست ما میره در گمرکات. وقتی که پست خالی میشه از اونمو لست مردم مقرر میشه، یعنی ما وزیر مالا هیچ کس صلاحیت نداره باز که مستقیم نفر اونجا مقرر کنه. این جلوی مداخلات از بین میبره، یک دو جلوی میگیره، دومی که ظرفیت ما بهتر میشه. یعنی این نمونهش هست. در مالیات، در بخش مالیات ما یک سیستم به نام سکتا است که در انگلیسی برش Single Integrated Tax Government Tax Administration System میگه، که سیستم کمپیوتری است، عمل زیر تطبیق است، 30% ما را تطبیق کردیم و جریان داره.
چیکار صورت میگیره
وقتی که این سیستم تطبیق شو؟ اول این تمام ادارات اقتصادی افغانستان وصل میکنه کته یک دیگه، مثلا گمرکات اینجا وصل میشه با مالیات، یک معلومات مالیاتی اینجا میه، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، بانک مرکزی، هر اداره که دمی د معاملات و د تجارت د بزنس کارت می داشته باشه اینجا وصل است، معلومات شریک میشه. یک دوم کارای اداری ما کلش ادا مالیات کمپیوتری میشه، یک عامل هم میبینه که اسناد است، اظهارنامه است و سند است و مکتوب است، این کلش از بین میره، کلش در سیستم میباشه. یک مامور و صلاحیت ها را نداشته میباشه که تغییر بده، چون سیستم او کار میکنه. امید به ایست که این ما تا آخری سال بخیر تطبیق کنیم که تمام کارهای ما از سیستم پیش بره، یعنی از افراد صلاحیت گرفته میشه و سیستم داخل میشه.
بله.
ما طرف سینگل ویندو سیستم یا یک سیستم کلکین، یک کلکین که برش میگه که مستقیم ما را ترجمه کنم، وقتی عمل ببینین شما برای گمرکات یک تعمیر ما جور میکنیم، پالوی دروازه اونجا، او یک جای است که اونجا مراجعین باید بیاید و یک کلکین میباشه که دو یک نفر استاد است، سرش کامرا چالان است، او با او مامور گپ میزنه که مشکل ما ایست، ما یه نمیره میخواهیم، اگه اسناد کار است، اسناد از پیش گرفته میشه و تاپا رسید برش داده میشه که فلانی روز فلانی تاریخ بیاییم اونجا، اونا ایره بازمون روز من مشتری اسنادی میگیره. این رابطه در بین مالده و یا محصولده و بین مامورین از بین میره و کنترل میشه که جلو از فساد یک اقدام بسیار کلان است. در بخش مالیات وقتی که سیستم ما تطبیق شد بخیر، ما بازی سهولت فراهم کرده میتونیم که یک مالده بتانه که از خانه مالیات خود بتانه، یعنی از طریق اینترنت، ایش ضرورت به این نیست که در ادارات ما بیایه و مشکل از اگه داره به دیگه دارد و موضوع فساد هم در اینم اینجا مطرح میشه. این کارای سهولت هست که ما میاریم نه تنها برای جمعوری درست عواید، بلکه برای بند بردن فساد.
روحی حکومت جدید چگونه میبینین؟ آیا اونا هم متحد به این هستن که از شما حمایت بکنن برای رسیدن به یه هدفتان؟
بسیار جدی. ما در یکقدر وقت یکقدر مطمئن نکودیم مثل که حال است. حکومت جدید افغانستان عواید برش یکی از اولتایش است، بلکه در لستشان اولین نمی عواید افغانستان است. منتها ما باز وسایل کار داریم که تا حالی وعده شده برای ما داده نشده و امیدواری به ایست که اون هم آهسته آهسته با ما داده شده.
فقط به عنوان سوال اخیر، رئیس اتحادیه پشاوران و رؤسای اتحادیه‌های صنفی چند قبل شکایت کردند که مالیات بر مالیات دهندگان کوچک ده چند افزایش یافته. آیا چنین است؟
ببینیم، این موضوع یک موضوع قانونی است. ما یک مالیات داریم برای بنام مالی اصناف و قانون مالیات برای داد گیره واضح میکنه که چه قسم مالیات باید گرفته شود. این قانون در یکقدر وقت تطبیق نشد از خاطر که مالی اصناف مالی خرد و ریزه از دکاندار و از تجاره خرد است و اونا و اصناد همیش نداره، چون در افغانستان میفهمین که معاملات بسیار رسمی نیست، غیر رسمی هستند و در وزارت مالیه ما هم و ظرفیت نداشتیم که پشتیار کدامش بریم حسابی بکنیم در یکقدر سالا. لحاظه در سالای گذشته یک مالیه بود و هر سال 1% افزودی ما میکردیم سری و ماله، 1% را زیاد میکردیم و را میگرفتیم که مشکل با اونام آسان تر میشد با ما هم. این سال با آمدن حکومت جدید پیشاوران متاسفانه اینا نمیخواه که اطاعت پذیری قانون کنه، اینا عادت کرده با عملای غیر قانونی و راهایی که یا سهولتایی که با اینا با اساس بی‌ظرفیتی داده شده بود سابقه.
یعنی فکر نمیکنین که شما بنا را عادت داده با این ماف ساختنتون؟
ببینیم، ایره یا ما عادت داریم یا نه عادت کرده، هر چیزی که بوده خب او گذشته او چیزا بود. حال قانون تطبیق میشه 100%. وقتی که تطبیق میشه اینا صدای خود بلند میکنه در میدیا میشینه و اتهامات بیجای سر همکارای ما و مامورین ما وارد میکنه.
یعنی به تازه این چیز افزایش نیافته، فقط حال قانون تطبیق
قانون میشه. تطبیق میشه
در گذشته خیر معامله صورت نگیره.
خیر ببینیم.
فقط یک سوال دیگه هم، شما چه تعداد از کارمندای تانه در ارتباط به گرفتن رشوه و فساد این موارد شما تا حال شناسایی و برکنار کردین و نهادهای اتیو قضایی معرفی کردین؟
یک وظیفه ما است، مثلا وال هستم یا ما پلیس هستم، اداره کردن ادارات مسئولیت ما است، بهتری در کارکردهش مسئولیت ما است. منتها وقتی که جرم واقع میشه برای جرم دیگه ادارات است که اونا کار خود باید بکنه.
اونا هم نکردن.
آفرین.
بسیار تشکر.
تشکر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.